الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم که امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، ذره پروری کرد، برامون خواست زنده باشیم و زیر بیرق مکتب الزهرا سلام الله علیها و روحی فداها در شام غریبان محرم 1442 قمری خدمت گذاری بکنیم انشاءالله. شب آخر این جلسه است و 10-11 شب خادمین ابی عبدالله و خادمین این روزه زحمت کشیدن. برقرار کردن این فضا انصافا کار سختی است. هماهنگی ها، جا به جایی تشکیلات و سیستم صوتی و نور و دکور و امثال هم، مفروش کردن اینجا واقعا کار مشکلی است و من قائلم به دست انسانی بر نمیاد، مگر اینکه توجه خاص آقا سید الشهدا وجود داشته باشه که یقینا اینطور بوده. دستتون رو میبوسم به عنوان یه کمترین. من که کاری نمیکنم، من دیگه نهایتا از قم میام خدمتتون میرسم و برمیگردم. حالا بعضی شبا مهمون دوستان بودیم تو تهران، ولی کار اصلی رو اولا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و روحی فداها انجام دادن که اجازه دادن، دوما خادمین جلسه که شبان روزی، اول که خب خیلی وقتا تکلیف نداشتن تو این ایام که آیا میشود روزه گرفت نمیشود روزه گرفت. حالا با اون جریانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد تکلیف که معلوم شد، وقت محدود بود، تو وقت کم رسوندن کار به اینجا شق القمره. من حقیر تکلیف میدانم به خودم، خدا میدونه، اصلاً دوستان میدونن اهل بازارگرمی و اینا نیستم، بلد نیستم، تکلیف میدونم به خودم، به تک تک دوستان این جلسه خسته نباشید بگم و عرض دستبوسی داشته باشم این کاری که ویژه حضرت زهرا به اونها عنایت کرد. ببینید رفقا، تا برم سر بحث اصلیم اینو مقدمتا عرض کنم، یه وقتی اگر شما مثلا توی اداره کار بکنی، اگر مورد وثوق مدیر اداره باشی، یک کارهایی رو اضافه بر اون وظائفت به تو محول میکنه. شما وظیفت تعریف شده است، اما چون مورد وثوقی یک کارهایی رو اضافه تر میذاره رو دوشت. اگر روزی متوجه بشی این کارها رو به تو نمیگه و به دیگری میده انجام بده، اون روز میریزی به هم، میگه اتفاقی افتاده که مثلا این مدیر این کار رو از من نخواسته به کس دیگه داده. تو تشکیلات ابی عبدالله همینجوره، هرچی بیشتر انسان مورد وثوق باشه، ابی عبدالله بار بیشتری رو دوشش میذاره. اگه یه روزی دیدی کاری بهت حواله نمیشه، بشین فکر کن، بگو من تو این تشکیلات چی کار کردم که بارم رو ابی عبدالله کم کرده و رو دوش کس دیگه گذاشته. شاید اینجا عرض کردم که تشکیلات ابی عبدالله مثل دریاست، این ماهی آبو میزنه کنار، به کسری از ثانیه پر میشه، لنگ نمیمونه ابدا. تشکر سوم من از شما هاست که خیلیاتون، مخصوصا خواهرای بزرگوار، خیلیا شاید مثلا ساعتی قبل از شروع جلسه مشرف شدن در این بین الحرمین، نشستن، حالا بعضیا مناجات خوندن، بعضیا ذکر گفتن تا حضرت آقای مولایی یا استاد قنبری، حاجای طاهری، حسین آقا تشبیارن، ممنونم و این کمترین خدمتتون برسم و عرض ادب بکنیم. ولو اینکه سیاهی لشکر شده باشی، باز خیلی پیش ابی عبدالله مقربی، چون خیلی ها امسال خالی کردن و نیومدن. این میشه توکل. یعنی چی ها شیخ؟ یعنی من به آقام اعتماد دارم، من برای او میام، نتیجه رو میسپارم به خودش. یکی از دوستان دیشب گفت امشبم دم در به من گفت، گوش ها میگی توکل سبکش چجوریه، چجوری باید انجام داد؟ توکل به این معنا نیست که من خونه بخوابم بگم روزی میرسه، ما خدا به تو اعتماد کردیم، نه قربونت بشم. توکل به این معناست تو کارتو انجام بده، اون برنامه های دنیایی رو پیش ببر، نتیجهش رو بسپار به خدا. دنبال این نباش که نتیجه رو خودت تعیین بکنی. این جای کار خیلی ها میلنگیم، دو قدم بر میداریم، شد یا نشد، حالا نشد یه کانالی بزنیم از این بر بریم، از اون طرف دمه یکی رو ببینیم، این توکل رو خراب میکنه. گفت پیغمبر به آوای بلند با توکل زانوی اشتر ببند. راه روگر صد هنر دارد توکل بایدش، هر کی هستی باش، هر لباسی هم تنت باشه، به هر درجه از ایمانم رسیدی رسیده باش، هر جایی برسی توکل بایدت، باید توکل کنی، کارتو انجام بده، مسیر تو برو، سر کار برو، بقیه رو بسپار به خدا، اون رزق تو میرسونه. اینی که یکی روبهی دید بی دست و پای، فرومان در لطف و صنع خدای، اون بی دست و پا بود، نمیتونست کاری کنه، رزقش رو خدا میرسوند. بگیم پس ما هم به خدا توکل کردیم، خونه خوابیدیم زیر لاف و خدا رزقمونه برسونه، نه قربونت، اینجوری نمیشه. من از خدا میخوام، توسل میکنم، نتیجه رو میسپارم به خودش. بعد فرمود کسی که توکل میکنه هیچ وقت مغلوب نمیشه، هیچ وقت مغلوب نمیشه، چون اگه کار انجام بشه لطف خداست. اگر اون نتیجه‌ای که من میخوام حاصل نشه حکمتی توش بوده، پس من مغلوب نیستم، کارامو کردم، سپردم به ذات مقدس حضرت حق. آقا مصطفی رحمت الله علیه میگه یه روزی اومدم پیش امام تو نجف، همین خونه نجفی که تو شارع الرسوله بغل مزار علامه امینی، خیلی ها میرن زیارتش، دیدنی هم هستا، یعنی عبرت آموزه، گاهی برید تو اون خونه و ریز بشید، نرید یه نمایشگاهی نگاه کنید بیایید بیرون، اون چیزایی که نوشته بخونید که امام از توی همین خونه خشتی و گلی چه تکونی به عالم وجود داد. مثلا من اش میکردن از اینکه خونه بیاد بیرون، میرفته رو پشت بوم ورزششو میکرده، پیاده رویشو میکرده. آقا مصطفی میگه یه باری اومدم خدمت امام، گفتم آقا صابخونه اومده کرایه این ما رو میخواد، نداریم چیکار کنیم؟ امام فرمود که به صابخونه بگو خونه رو میفروشی. گفتم آقا کرایه یه ما نداریم بدیم. گفت ما از خدا خواستیم، به او هم توکل میکنیم، بهش بگو خونه رو میفروشی. چه قدرت هایی بودن اینا تو معنویت، چقدر به خدا یقین داشتن. گفتم همون جوری که من الان پامو میذارم این رو، میدونم سفته، به این تکیه میدونم، میدم میدونم بر نمیگردم، به همین صراحت و محکمی به خدا اعتماد داشتم. آقا مصطفی میگه من خجالت کشیدم به صابخونه بگم خونه رو میفروشی یا نه. فردا دوباره صابخونه اومد درو زد، حضرت امام درو باز کرد، گفت چیه؟ گفت کرایه رو میخوام دیگه. میگه امام من صدا زد، گفت آقا مصطفی مگه نگفت اینجا رو میخواییم بخریم؟ گفتم آقا دورت بگردم و قربونت بشم، بیخیال شما، پول کرایه یه ماه نداریم بدیم، خونه میخواییم بخریم؟ خواه نمیتونیم که. امام فرمود ما از خدا خواستیم، به خودش هم تکیه میکنیم و توکل میکنیم میرسون. آقا مصطفی میگه بهش گفتم آقا خونه رو میفروشی؟ گفت بله. مشتری دارم، این مطلب اومده، گفت مشتری دارم همین الان به پول ایران 20,000 تومان، قبل انقلاب به پول ایران 20,000 تومان، اگر شما طلبید و خواهونید و میخواهید بخرید، خودتون که نشستید دیگه جابجا نشید، شما اولایید، به شما بفروشم. امام گفت ما میخواییم. مشتریه رو نپرونم بعد بگی پولم جور نشد. امام گفت نه ایشالله خدا حواسش هست جور میکنه. ما گیرمون اینه که واقعا از ته قلب اولی خودم باور نمیکنم خدا حواسش به ما هست. اون موقعی که تو رحم مادر بودیم حواسش به ما بود، رزقمونو داد. اون موقعی که به دنیا اومدیم، قبل از اینکه پا تو این عرصه وجود بذاریم، در سینه مادرای ما رزق ما رو قرار داد، حواسش خیلی خیلی به ما جمع بود. صابخونه گفت باشه، کی قولنامه بنویسیم؟ امام گفت مثلا 10 روز 20 روز، حالا یه تایم مشخص، ساعت 7 بعد از ظهر. احمد آقا میگه من گفتم بابا این چه دلی داره بابای ما، تو یه عالمی تو این شهر، از اون ورم تو مبارزاتی همه میشناسنت، خراب میشه کار آقا. امام فرمود خدا حواسش جمعه. گفتم باشه، تو که انقدر محکم میگی حتما هست. میگه اون روزی که قرار بود معامله انجام بشه، یه عده زائر از خمین اومدن نجف زیارت کنن، برن حج واجب. حج واجب آمدن خدمت امام، گفتن آقا ما این مقداری پول داریم، میخواییم امانت به شما بسپاریم، قبول میکنید بریم حج و برگردیم بگیریم؟ امام گفت به شرط اذن دخل و تصرف قبول میکنم، یعنی اجازه بدید من اینو هر جا میخوام مصرف کنم، روزی که خواستید بیاید بهتون بدم. گفتن آقا ما روزی که اومدیم پولمونو میخواییم، ما باید برگردیم تا خمین. امام گفت باشه. گفتن خب اگه اینجوری ما اذن میدیم شما دخل و تصرف کن. و من گفتم ببین حواس کسی به خدا جمع باشه، خدا حواسش جمعه. پول رسید، میگه اینا رفتن حرم یکی دو ساعت دیگه برگشتن گفتن آقا سفر ما به هم خورد، پولو بده بیاد. پول دادیم و امام پول داد. گفتم آقا پول رفتم، رو قرار داد داریم، قول دادیم به طرف. گفت به خدا توکل کن. ببینیم به خدا توکل کن، روایت میگه اگر کسی به خدا توکل کنه هیچ قدرتی دیگه او رو نمیترسونه، هیچ قدرتی. بدبختی ما اینه که من ایشالله شماها نه، ما چون از خدا نمیترسیم از همه میترسیم، و اونی که از خدا میترسه از احدی نمیترسه، چون قدرت محض خدا میدونه، اختیار محض تو این عالم دست خداست، خلاص. من اگر از هر چیزی میترسم چون از اصل کاریه نمیترسم. امام موقعی که قیامو شروع کرد کسی به کار نبود، که 42 بهش گفتن آقا کشت و کشتار میشه، سربازی نیروی گفت سربازای من تو گهوارن. بعدم اون 8 سال دفاع مقدس. کسی که به خدا توکل کنه، تکیه کنه، محکم و قرص، همه علیهش بشن، خدا باهاش، همه لهش هم بشن، باز براش مهم نیست. لذا امام داره از پاریس میاد ایران، طرف بغلش میشینه تو هواپیما، میگه شما چه احساسی داری؟ امام هیچ. این هیچی به این معناست که من کارمو دارم انجام میدم. خیلی ها امسال تو این روزه گرفتن مردد شدن، ولی رفیق، برادر، خواهر، تو کارتو انجام بده، دلت گرم باشه با ابی عبدالله. اگه به پوله، اگه به جمعیته، اگه به کمیته، اگه به کیفیته، میرسونه. من بعضی از شبا که به خاطر منبر بعدیم سلب توفیق میشدم اینجا خدمت روزه حاج آقا باشم، مجبور بودم برم، میدیدم تو این خیابون قلقله بود. دیشب پریشب یکی از خادمان جلسه میگفت یه آقای بیرون یه فرشی آورده، خودشم رو فرشو جانمایی کرده، آورده پهن کنه که گریه کنه ابی عبدالله بشینن. کی بهش گفته این کارو بکن؟ حاج آقا فرمودن که سیگه رفته مثلا بهش اسم نب با ما، تو به ابی عبدالله تکیه کن، محکم باش، همه چیز تو کفالت و کفایت میکنه. میگفتن درود بر خمینی، شهید بهشتی. میگه به امام گفتم که امام فرمود تمام این جماعتم اعوذ بالله مرگ به من بگم با تمام اینه که درود میگم، برای من هیچ فرقی نمیکنه. این به این معناست که یکی دیگه باید کار رو اداره کنه، یکی دیگه باید بچرخونه، اونم خداست. یه چیزی بگم، حس من اینه، استدلال من اینه، بعضی موقع ها که تو شرایط فجیع اقتصادی که خدا به حق حضرت زهرا نگذره از اونایی که چوب لاچرخ اقتصاد این مملکت شیعه دارن میکنن، هر کی هستن، هر جایی هستن، تو هر پستی، تو هر لباسی، ما تنها مملکتیم تو دنیا که رسما حکومت شیعی داریم، با همه مشکلاتی که همه تون میدونید. یه هم میبینه حضرت آقا میگه افق روشنه، دل من گرمه. این دل من گرمه و افق روشنه تکیه محض به خداست. آدم به قدرت خدا که تکیه کنه هیچ قدرتی رو عددی نمیبینه. بابا ما تازه انقلاب کردیم، جنگ شده، موشک بارونه، یهو امام در میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این محقق میشه و هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون اگه قرار بود غلطی بکنه تا حالا میکردی. حالا هر کی میخواد اونجا رو کار باشه، هر کی میخواد از دموکرات و جمهوری خواه رئیس جمهور باشه، اینا ریشه داره. یعنی بزرگترین باب سیاست اسلامی تکیه محض به خداست. من کارمو میکنم، توسلمو بسته بقیت الله سلام الله علیه و روی فدا میکنم، کمان که دیدیم آقا بارها میره جمع کرون و خبرم نمیشیم، بعدا عکساش در میاد. من کارمو میکنم، نتیجه رو میسپارم به اون قدرت لایزال، چون اگه او بترسی هیچکی نمیترسی.
لذا آقای میفرمه دل من گرمه، افق روشنه، ما هم دلمون به فرمایشات ایشون گرمه. میگه آقا اومدن و پوله رو گرفتن رفتن. آقا مصطفی میگه دل من اینه سیر و سرکه میجوشید، یک ساعت دیگه قراره قولنامه بنویسیم بابا، یه کاری بکنیم. میگه یهو از طرف اسد مرتضای پسندیده، اخوی امام، اخوی بزرگ امام، یکی اومد گفت آقا اخویتون املاک ارثی شما رو در خمین فروختن، این سهم شماست. باز کردیم دیدیم فیکس 20,000 تومنه. امام یه نگاه به من کرد گفت آقا مصطفی دلت به خدا گرم باشه، او کارتو را میندازه. ما معنی توکل، پرسیدن معنای توکل چیه؟ فرمود لا مؤثر فی الوجود الا الله، تو این وجود جز خدا احدی تأثیر گذار نیست. این میشه توحید افعالی که الان نمیشه توضیح داد، سنگینه. همه چی به ید قدرت خداست. بعد آخرین روایت در باب توکل بگم آره تمومش کنم. حضرت فرمود اگر کسی میخواد قوی ترین مردم باشه، دوست داری از همه قوی تر باشی؟ بله. فلیتوکل علی الله، به خدا اتکال و توکل کن. تو این تقریبات نماز صبح هست، چقدر شیرینه، من خیلی این تقریبات رو دوست دارم. حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین. بعد میفرماد، ادامهش میفرماد ما شاء الله، هرچی خدا بخواد. لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس، خدا بخواد حتی که مردم کراهت داشته باشن. میفرماد دو جا میخندم، یه جا موقعی که کسی رو بخوام بزنم زمین، عالم و آدم جمع شن زیر بغلاشو بگیرن بلند کنن، من میزنمش زمین و به همشون میخندم. دو جایی که بخوام کسی رو بلند کنم همه بزنن تو سرش زمین بخوره، من بلندش میکنم و به همه میخندم. روزی که فردا روزی که اسرا رو از کربلا حرکت دادن، حضرت صدیقه صغرا زینب کبرا گریه میکرد، امام سجاد گریه میکرد. چی شده عمه جان؟ به گریه تو ما گریانیم. فرمود نگاه کن عزیز برادرم، کشته های خودشون رو غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن، تن عزیز خدا حسین بی غسل و کفن رو خاک بیا. فرمود عمه جان، روایت فرمود من شوارع و دکاکین کربلا رو میبینم، خیابون‌های کربلا رو می‌بینم، دکان‌های کربلا رو می‌بینم، شیعیان ما رو تنها نخواهند گذاشت. احدی فکر نمی‌کرد اون روزی که حسین غروب عاشورای 61 چنین موقعی زیر سم اسوال له شد، یه اربعینی را بیفته که چند صد میلیون نفر در اقصا نقاط جهان دلشون برای اربعین بتپه، 20-30 میلیون فقط به آب و آتیش بزنن خودشونو بتونن برسونن به کربلا و حسینی که تا حالا حسینو ندیدن. خدا میذاره ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین، آتش میذاریم تو دل مؤمنین. این سرد شدنی نیست. بشنوه اونی که فکر میکنه میتونه عزا رو تعطیل کنه، سرد شدنی نیست. پیغمبر فرمود
صلی الله علیه و آله، چجوری از این روزه ها و سیاهی ها دل بکنیم آخه؟ آقا من خودم رو میگم خیلی امسال کم کاری کردم، ببخش آقا. رفقا من زیاد دوست ندارم سینه بزنم بگم ما مزد عزاداری از فاطمه میخواییم. مزد بابت چه کاری؟ هر کاری که کردیم خودشون اجازه دادن، اراده خودشون بوده. اگه منبر رفتم این حنجرم مال شماست، اگه اینجا خدمت کردیم اجازه اوناست، اگه روزه اومدیم دعوت اوناست، به ازای چیزی که خودشون به ما دادن ما طلب مزد بکنیم؟ پی بی بگذر از ما، عذر عزاداری از فاطمه میخواهیم. به خدا من معتقدم باید غروب عاشورا مرد غالب تویی کرد، ولی من پوستم کلفته، دوباره زنده موندم. فردا یه نگاه کرد سمت قتلگاه، یه نگاه کرد سمت القمه، صدا زد گفت چشای خونم و دیگه تار نکن.
یکی از دوستان منبری میگفت من منبر رفتم راجع به این جنایتی که کردن رو پیکر ابی عبدالله این اسبها که واقعا گفتنی نیست، برید ریز بشید توش، سرتون درد میگیره که چه جنایتی کردن. همینقدر بگم داریم که این میخ نعلا رو نیمه کاره زده بودن تا اسب خودش این میخو جا کنه تو پای خودش. میگفت آقا من اینو گفتم، من منبر اومدم پایین، بعد یه آقای اومد پیش من گفت آقا من 30 ساله با اسب سر و کار دارم، محاله اسب روی پیکر انسان بره. اسب نجیبه، بخاطر همین میگن نجیب، با انسان خیلی مدارا میکنه، محاله. گفتم آقا این سند، این تاریخ، این روایت، این مقتل، گفت ببین 50 تا از اینا هم بیاری، اون چیزی که من دیدم تجربه کردم میگم، امام زمان منو ببخش، محال اسب رو بدن انسان بره. هرچی من گفتم قبول نکرد، گفتم دیگه ما همینقدر میدونیم، ما اتکامون به سند و روایت و حدیث و مقتله. میگه سرش انداخت پایین، گفت فقط یه راه داره، اونایی که اهلشن میفهمن. گفتم چه راهی؟ گفت اسب اگه ببینه صاحبش یه کاری رو بکنه او تکرار میکنه. خیلی اذیتت کردن یا ابا عبدالله، پا نذارید رو تنش، کمتر اذیتش کنید. این مصرع آخر اگر آدم ناموسدار و غیرتدار باشه و بفهمه نباید زنده بره بیرون. والله من خیلی پوست گلفتم یا ابا عبدالله، خواهر داشته باشی میفهمی. یه نگاه کرد سمت علقمه، یه نگاه کرد سمت قتلگاه بی بی، صدا زد گفت داداش چشمای خونمو دیگه تار نکن، انقدر قلبمو بیقرار نکن، آه چشمای خونمو دیگه تار نکن، انقدر قلبمو بیقرار نکن، تو نشنو امام زمان ببخش، چشای خونمو دیگه تار نکن، انقدر قلبمو بیقرار نکن، سخت 6 تا برادر داشته باشی شمر بگه چی کار بکن چی کار نکن. دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، یا علی مدد. شب آخر جلسه است، بگیر به دومن بلند ابا عبدالله، از پرده جان صدا بزن بگو حسین.